یک بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. حماس میگوید از سرنوشت سرباز اسرائیلی ربوده شده خبر ندارد. باراک اوباما میگوید ولادیمیر پوتین در بحران اوکراین منافع روسیه را نادیده گرفته است. و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بر لزوم رعایت خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هسته‌ای تأکید کرد. در حالی که دبیرکل سازمان ملل متحد و همچنین رئیس جمهوری آمریکا خواستار آزادی فوری سرباز ربوده شده اسرائیلی شده اند، گروه حماس میگوید از سرنوشت این سرباز اسرائیلی خبری ندارد و او احتمالاً کشته شده. از شاخه نظامی حماس در بیانیه‌ای که بامداد شنبه منتشر شد اعلام کرد تماسش با گروهی که عملیات کمین را در جنوب نوار غزه انجام داده قطع شده و احتمالاً آنها به همراه سرباز اسرائیلی در بمباران کشته شدند. ارتش اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود که دو تن از سربازانش روز جمعه کشته شدند و یک افسر 23 سالش از سوی حماس ربوده شده است. آتش‌بس 72 ساعته در غزه روز جمعه تنها 2 ساعت دوام داشت. در جریان درگیری‌های روز جمعه میان نیروهای ارتش عراق با اعضای گروه جهادی وابسته به داعش در جنوب بغداد پایتخت عراق، دست کم 17 سرباز کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های نظامی عراق گزارش داده که در جریان این درگیری 2 ساعته 23 تن از اعضای گروه داعش نیز کشته شدند. در جریان رشته انفجارهای روز جمعه در جنوب بغداد نیز دست کم 16 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. به گزارش سازمان ملل متحد در جریان خشونت‌ها در عراق در ماه ژوئیه بیش از 1700 تن کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت ایالات متحده آمریکا هر کار که می توانست انجام داد تا روسیه را به تغییر مسیر در اوکراین قانع کند، اما به گفته او بعضی ها گاهی غیر عاقلانه رفتار می کنند و رئیس جمهوری روسیه راهی مغایر با منافع ملی کشورش در پیش گرفته است. آقای اوباما همچنین گفت که تحریم ها علیه روسیه هزینه هایی کافی بر مسکو وارد کرده و باید ولادیمیر پوتین را به حل بحران اوکراین وادارد. روز جمعه همچنین کاخ کرملین خبر داد که ولادیمیر پوتین در تماس تلفنی با باراک اوباما تحریم هایی که روسیه را غیر سازنده خوانده است. دولت هلند اعلام کرد تیم 70 نفری کارشناسان بین المللی روز جمعه کار خود را در محل سقوط هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین آغاز کرده است. این کارشناسان که عمدتاً از دو کشور هلند و استرالیا هستند، پیش از این به خاطر شدت درگیری‌ها در شرق اوکراین موفق به دسترسی به محل سقوط نشده بودند. از 298 سرنشین هواپیمای ساقط شده مالزیایی تا کنون بقایای 200 جسد به هلند منتقل شده است. 193 تن از سرنشینان این هواپیما که 2 هفته پیش سقوط کرد هلندی بودند. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز جمعه بر لزوم رعایت خطوط قرمز ایران توسط تیم مذاکره کننده هسته‌ای تأکید کرد. او در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس گفت تعطیلی تأسیسات فوردو و آب سنگین عراق به هیچ عنوان در دستور کار نیست و مسائل موشکی و دفاعی ایران نیز نباید موضوع مذاکرات هسته‌ای باشد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز روز پنجشنبه هر گونه توافق با آمریکا بر سر آب سنگین عراق و تأسیسات فوردو را رد کرد. این سخنان در واکنش به اظهارات وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا مطرح می شود که گفته بود طرفین گفتگوهای مفیدی درباره خطرات احتمالی تأسیسات عراق و فوردو داشتند. و سرانجام این که به گفته رئیس سازمان بهداشت جهانی رهبران کشورهای غرب آفریقا پذیرفتند که مقابله با بیماری ابولا را در مرزهای مشترک میان 3 کشور گینه، لیبریا و سیرالیون متمرکز کنند. مارگارت چان رئیس سازمان بهداشت جهانی روز جمعه در نشستی که با حضور رؤسای جمهوری این 3 کشور برگزار شد گفت حدود 70% از مبتلایان به ویروس مرگبار ابولا در منطقه مرزی میان 3 کشور هستند. خانم چان همچنان هشدار داد که این بیماری سریعتر از اقداماتی که برای کنترل آن انجام می شود در حال شیوع است. اما اجازه بدید که در اینجا بریم و مجله هفتگی جامعه رو با هم بشنویم.
Bye. جامعه.
با من فهیمه خضر حیدری در این بعد از ظهر جمعه همراه میشید تا شنونده یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا باشید. سلام و خوش آمدید به این برنامه. در برنامه نگاهی میکنیم به راه اندازی اولین کلینیک درمان خشم در تهران. شهر شلوغ است و هم همه بیشترین صدایی است که میشنوید. رانندگان بوق میزنند، بوقهای ممتد بی پایان، بوقهای از سر خشم زیر آسمان آلوده. شهروندان پیاده و سواره در تاکسی ها و در اتومبیل های شخصی خود پشت چراغ قرمز و مستعصل در ترافیک اولین راهی که پیدا می کنند عصبانی شدن است. بیرون ریزی فشرده و اغلب پر سر و صدا و گاه حتی خطرساز وضعیت روانی به نام خشم. بیش از 600 هزار شهروند تنها در سال 1392 کارشان به نزاع و درگیری و خشونت کشیده. این را آمار ثبت و ضبط شده سازمان پزشکی قانونی ایران میگوید. سازمان پزشکی قانونی میگوید مردم خشمگینند. مردم در خانه و خیابان‌ها و پشت میز کارشان خشمگینند. تا اینجای کار خشم میتواند تنها همان وضعیت روانی باشد که تعریفی گسترده از کمی آزرده خاطر شدن تا غیظ و غضب و واکنش‌های عصبی تند را در بر بگیرد. اما موضوع فقط این نیست. گاهی آدم ها انقدر خشمگینند که دیگر نیازی به کنترل خشم خود نمیبینند. گاهی آدم ها انقدر خشمگینند که نمیدانند با خشمی که روی دستشان مانده چه کنند. اینجاست که کنترل و مدیریت خشم مهارتی می شود که با شما به دنیا نمی آید، بلکه آن را یاد می گیرید. این یک مهارت فردی است و همزمان آنطور که در این برنامه هم خواهید شنید، جامعه‌ای که در آن زندگی می کنید می تواند در به دست آوردن این مهارت به شما کمک کند یا برعکس، هرچه بیشتر و بیشتر در احساس خشم ماندگارتان کند. شاید به همین دلیل است که مسئولان وزارت ورزش و جوانان به فکر راه اندازی اولین کلینیک خشم در تهران افتادند. تهران کلان شهری که رکورددار نزاع و درگیری‌های خیابانی در کشور است. تهران هر روز ده‌ها تصویر نازیبا از درگیری‌های فیزیکی، نزاع‌های خیابانی و ناسزاهایی که به آلودگی آسمان شهر اضافه می‌شوند برای شهروندانش در چنته دارد. این صدای بابک است. بابک از تهران.
در خیابان ما بارها دیدیم در خیابان‌های تهران یک موتوری به ماشین می‌زنه، به هم دیگه می‌پرند، هزارها فوش رکیک به هم دیگه می‌دن. همدیگر بسیار کتک میزنن، صحنه های بد درست میکنن، اصلا انسان تنش بیدرزه، اصلا دوازه عرفی و شرعی هم درست میزنم حالت روانی پیدا میکنه، بیمار روانی میشه در یک کلام.
زرتوش تهران نشین دیگری است که از عمومی شدن خشم در پایتخت ایران میگوید.
به تمام مردم سرایت کرده این قضیه، یه نوع افسردگی، یه نوع پرخاش. از طرفی هم که میبینید حکومت شرایطی رو به وجود آورد، خود این دین یه عامل بازدارنده‌ای بود در این سرزمین. البته الان اهرام فشار شده برای حکومت. خیلی ها حساب می بودن قبل از انقلاب از همین شرایطی که آدم های دینی می اومدن احترام می داشتن، فضایی رو ایجاد می کردن. الان می بینن که همونا تبدیل شدن به اهرام های فشار. اینا همه خشم به وجود میاره.
آیا این میزان از حضور و بروز خشم در جامعه طبیعی است؟ بودن و نبودن خشم به چه عواملی بستگی دارد؟ رضا کاظم‌زاده روانشناس مهمان مجله جامعه ماست.
خشم در درجه اول پدیده طبیعی و انسانی، یعنی یکی از میشه گفت واکنش‌های انسان نسبت به یه سری محرکات دنیای بیرون. اما اینی که چه نوع واکنشی در ارتباط با این احساس خشم در درون خودش نشون بده، این امر در حقیقت میشه گفت اجتماعی، تربیتی و بستگی به روابط خانوادگی داره که یک شخص توش بزرگ شده.
این روانشناس در تحلیل خشمی که شهروندان در تهران با خود از خانه به خیابان و از خیابان به خانه میبرند، به نقش سرخوردگی‌های فردی و اجتماعی هم اشاره می‌کند.
جامعه مثل جامعه ایران از بین عوامل مهم من فکر می‌کنم یکیش مسئله سرخوردگی افراد. وقتی که به طور مداوم احساس بکنن که برای برآوردن یک سری از خواسته‌هاشون، آمالشون و آرزوهاشون امکان واقعی در اختیار ندارن، این حس سرخوردگی مداوم مانند یه پتانسیل خشم میتونه در درونشون به وجود بیاد و توی شرایط خاص و گاهی اوقات حتی کنترل نشده و پیش بینی نشده به شکل خیلی شدیدی میتونه توی تصادف کوچیک رانندگی باشه یا یه اتفاق حتی در درون خانواده یا حرف بی جایی یه نفر میتونه باعث بشه به قول معروف که میگیم که از کوره در بره.
و بابک که از تهران مهمان مجله جامعه این هفته است، از بیکاری و فقر و مشکلات اقتصادی میگوید که خودش و دیگر دیگران را خشمگین می‌کند.
من خودم آدم عصبی هستم. زمین پرخاشگری دارم. یعنی زود عصبانی میشم. قصه اعصابم می‌خورم. ببینید موقعی که زندگی به جهنم تبدیل شده، موقعی که مردم نون ندارن بخورن، جوان‌ها بیکار هستن، انسان طبیعتاً عبری میره، طبیعتاً پرخاشگر میشه. من خودم دو هفته پیش عمل جراحی داشتم، دیسک کمر، 8 میلیون پول دادم، بیکارم هستم الان. واقعا کجا قد آورد این پولا رو؟ پول پدرم تقبل کرده برام. واقعا مشکل هست، انسان طبیعتاً قربان پرخاشگر میشه.
گروهی از روانشناسان خشم را واکنش طبیعی مغز به ترس از درد و شرایط دردناک زندگی میدانند. فرد با نیرو یا نیروهای تهدید کننده بیرونی روبرو می شود و احساس می کند امنیتش به خطر افتاده. اینجاست که الگوی رفتاری خشم به کار می آید. اینجاست که اگر آموزش ندیده باشید، کمتر ممکن است بتوانید خشم خود را فرو بخورید. فرو خوردن خشم اما الزاماً سرکوب خشم نیست. رضا کاظم‌زاده روانشناس می گوید سرکوب خشم غلط است. خشم را باید اداره کرد.
فرهنگ ما یه خصوصیتی داره، اونم اینه که مؤثرترین راه و برای کنترل خشم سرکوب خشم انتخاب کرده. یعنی از نظر تربیتی توی مخصوصا در کودکی به ما یاد میدن که ما باید احساس و خشم رو در درون خودمون حفظ بکنیم، کنترل بکنیم. ولی در جوامع غربی خشم رو سرکوب نمیکنن، بلکه بیشتر تلاش میکنن تو نظام آموزشیشون به بچه‌ها یاد بدن که به جای سرکوب خشم، خشم رو کنترل بکنن تو رابطش و با دیگران و اون رو به شکل جامعه پذیر بروزش بدن، به کلامش بیارن ابراز ناراحتیشون رو از یه مسئله یا موضوع، حتی گاهی اوقات با کلماتی که نه توهینه اما خیلی صریح، روش و پوسکنده است، بتونن به طرف مقابلشون بروز بدن اون احساس. خود این روش برای کنترل میتونه از بروز خشونتایی که خیلی غیر قابل کنترل تر و فیزیکیه جلوگیری بکنه.
با این حال همیشه موانعی هم برای کنترل خشم و اساساً دریافتن اهمیت اینکه خشم را باید کنترل کرد وجود دارد. کلان شهر همیشه میتواند دلایلی برای خشمگین شدن به شما بدهد. شهری که ترافیک دارد یا شهری که شهروندان خسته و بی‌حوصله در مترو. این صدای زهره است از پایتخت ایران.
بیشترین نزاع‌ها و دعواهای خیابونی مربوط به مسائل ترافیکی میشه. اینکه کی کجا پارک کرده، کی حقش بوده که پارک کرده یا نکرده، کی چراغ قرمز رد کرده، چی پیچیده به چپ پیچیده به راست. آخرین دعوایی هم که دیدم، یعنی دعوای شدیدی که از نزدیک شاهدش بودم، توی مترو دو تا خانوم تو واگن خانوم ها بر سر این که دستگیره رو در واقع کی بگیره دعواشون شد، شروع کردن به فحش و فحشکاری، بعد موهای همدیگر کشیدن و زدن و اینا، که بعد دیگه من چون بخاطر اینکه وارد دعواها نمیشم، قطار که ایستاد پیاده شدم و اومدم بیرون.
زرتشت میگوید مردم شاد نیستند، شهر و پارک ها و خیابان هایش شاد نیستند. او به عنوان یک شهروند میگوید همین است که با کوچکترین برخورد شهروندان خشمگین میشوند.
برمیگرده به حکومت، به خاطر اینکه فضای شادی نیست. شما تلویزیون جمهوری اسلامی رو که بزنید 7-8-10 تا کانال هم الان که بخواید بزنید میبینید که مله ها و عمامه های رنگ به رنگ اونجا هستن. یعنی تلویزیون صدا و سیما به هیچ عنوان برنامه نوشته. سینمامون که میبینید چه وضعیت ورشکستگی داره. تئاترمون به همون شکل. فرهنگ سرهامون همه نیمه تعطیل. اونم وضعیت پارکامونه که میبینید که همه تبدیل به جایگاه فروش و مواد مخدر. اینا فضای شادی سالهاست، 13 و تقریبا 35 ساله در این سرزمین از بین رفته. وقتی شادی نباشه، بعد از جنگ 8 ساله، اعدامهایی که هست، اعدامهایی که در خیابان در ملأ عام انجام میشه، اینا همگی تأثیر میذاره. فقر، بیکاری، اعتیاد و فشار حکومت باعث میشه که در جوانها این خشم به وجود بیاد. حالا کجا سرریز میشه؟ با کوچکترین برخورد هست، هر چیزی ممکنه. از یک هماوردی خیلی ساده، از یک تصادف در خیابان، یه چپ نگاه کردن.
کلینیک خشم در تهران قرار است مبلغ اندکی بگیرد و کارگاه های کنترل خشم برگزار کند و خدمات کلینیکی بدهد. باید دید آیا آغاز به کار این کلینیک با پایان ماه رمضان میتواند از آمار خشونت‌های خانگی و خیابانی در پایتخت ایران چیزی کم کند. سپاسگزارم که در نسل جمعه هم با مجله جامعه همراه بودید. من فهیمه خضری هستم، باهاتون خداحافظی می‌کنم تا جمعه دیگر، مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. خدا نگهدار.